با سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این کره خاکی که صدای ما رو میشنوید. در آستانه 40 سالگی انقلاب هستیم. در همین زمینه گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی، فعال سیاسی از کشور آمریکا. سوالاتی میخوام از ایشون بپرسیم. به هر حال ایشون فعال سیاسی هستن و میخوام بدونیم که چه اتفاقی افتاده. آقای دکتر، ضمن سلام و عرض ادب و تشکر از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید. همینجوری که میدونیم، بله بفرمایید.
اولا بگم سلام برای شنوندگانتون. من فعال سیاسی نیستم، من استاد دانشگاه هستم.
بله، استاد دانشگاه و به هر حال فعالیت سیاسی هم انجام میدید دیگه جناب دکتر.
فعالیت سیاسی هم میکنم برای شغل من، استادی دانشگاه.
بله جناب دکتر، در آستانه 40 سالگی انقلاب هستیم، انقلابی که به هر حال بنیانگذار اون آیت الله خمینی و کسانی که انقلاب کردن در واقع دستاوردی بعد از 40 سال نداشتن. صحبتایی که اوایل انقلاب میشد، انقلابیونی که به دنبال این بودن که کشور رو بخوان از شرایط بحرانی که حالا اونا مدعیشون بودن نجات بدن و انقلابی به اسم انقلاب مستضعفین بود، الان میبینیم که وضعیت اقتصادی کشور به کجا کشیده، وضعیت فرهنگی، وضعیت محیط زیست و خیلی از مشکلاتی که همه مردم و همه شنوندگان میدونن و شما در این موضوع به هر حال حتما میدونید شرایط چگونه هستش. تحلیل شما رو میخوام بدونم، چه شد که این انقلاب به این سمت کشیده شد؟ آیا اساسا این انقلاب درست بوده یا منحرف شده؟
اصل انقلاب که درست بود، انقلاب مردم بود، یکی از به اصطلاح پاپولارترین انقلاب دنیا بود. یه انقلابی بود خیلی عظیم، میلیون ها نفر از توده‌های مردم توش شرکت کردن. البته خب دست خارجی هم توش بود، ولی یه انقلاب مردمی بود، وسیع هم. و این انقلاب یک اهدافی هم داشت که به نظر من اهدافش درست بود. دنبال استقلال بود برای کشور که دستشنده کش قدرت های بزرگ نباشه و همش این برانور نکشنش، منابشو نبرن. دنبال آزادی بود، همون دموکراسی و نابودی دیکتاتوری. دنبال عدالت بود که میخواست جامعه عادل و منصفانه بسازه و سالم باشه این جامعه. برحال بعد خب این انقلاب برحال با این اهداف وارد میدون شد و دلایلش هم در همون اهدافش نهفته است. یعنی به هر حال ایران در زمان شاه یک جامعه بود که اگرچه در اواخر دوران شاه استقلال بیشتری پیدا کرده بود شاه از قدرت‌های جهانی مخصوصا امریکا، ولی به هر حال وابستگی‌هایی داشت و نگرانی‌هایی بود در مورد اینکه چگونه این برگشت سر قدرت بعد از 1953. بعد خب خود شاه دیکتاتور بود، از نظر سیاسی جامعه خیلی بسته بود، اگرچه از نظر اقتصادی جامعه داشت رشد میکرد و از نظر اجتماعی بسیار آزادی وجود داشت، ولی به هر حال مشکل سیاسی شاه بسیار عمده شده بود و با حزب رستاخیز به یک حدی رسیده بود که دیگه برای طبقه متوسط کشور، روشنفکر کشور یک شکلی قابل قبول نبود. و جامعه زمان شاه هم یک جامعه نابرابر بود، یک عده محدودی از این 32 میلیونی که ما داشتیم وضع بسیار بسیار خوبی داشتن، بسیار متجدد و مدرن و جهانی بودن، تحصیل کرده بودن، اما بخش وسیعی از مردم هنوز بی سواد بودن. بیش از یعنی فقط زمان شاه از 40% جامعه سواد داشت، بقیه بی سواد بودن. زنان 70% 80% بی سواد بودن. عرض کنم حضورتون که نابرابری ها و تبعیض ها هم بود دیگه. یعنی طبقات فقیر واقعا فقیرتر شده بودن، کشاورزات عملا همه ورشکست بودن که من خودم شاهدشم. برحال یک سری مسائل اساسی بود بین مناطق کشور، نابرابری زیادی وجود داشت بین تهران و مناطق دیگر کشور. عرض کنم که بعد جامعه خیلی متمرکز بود، نیروهای به اصطلاح مناطق اصلاً قدرتی نداشتن، چیزی برای گفتن نداشتن. به هر حال یک جامعه بود که از یه طرف داشت حرکت‌های مثبتی داشت می‌کرد، از یه طرف هم یک مسائلی داشت. متأسفانه ما ایرانی‌ها هم فرهنگمون فرهنگ همیشه نگاه کردن انتقادی و ایرادی داریم و اون چیزایی که داشت خوب میشد و خوب بود نگاه نمی کردیم، نگاه نداشتیم و در اون چیزایی که بیشتر بد بود نگاه می کردیم، یعنی به طرف خالی لیوان همیشه نگاه داریم. اینه که به هر حال مجموعه این اون فرهنگ سیاسی و این مسائلی که داشتم عرض می کردم باعث انقلاب شد و مردم انتظارشون این بود، امیدشون این بود که بعد از شاه یک جامعه سالم، عادل، آزاد، مستقل و با یه فرهنگ بهتری و با یه اقتصاد بهتری شکل بگیره. خب متاسفانه داستان چی فکر میکردیم و چی شد اتفاق افتاد، یعنی اون چی رو که مردم فکر میکردن واقعا اتفاق نیفتاد. حالا علل این که دلیل این که این اتفاق نیفتاد و من میخوام براتون ذره بهتر توضیح بدم.
جناب دکتر عذر میخوام قبل از اینکه شما به توضیحتون برسیم، فقط من به نکاتی که شما بهش اشاره کردید قبل از انقلاب و الان، به هر حال شما خودتون توی صحبتاتون گفتین که به اون خواستهایی که مردم به دنبالش بودن نرسیدن، مثلا همین در رابطه با استقلالی که حالا شما خودتون توی صحبتاتون بهش اشاره کردین که در زمان شاه دیگه اواخرش به هر حال کمی مستقل‌تر شده بود، ولی الان می‌بینیم که حالا با توجه به شعارهایی که چه اوایل انقلاب میدن و چه الان میدن وابستگی که همین الان جمهوری اسلامی به روسیه و چین داره، فکر می‌کنم به نوعی میشه گفت مستعمره روس شدن در واقع جمهوری اسلامی یا ایران اینجوری بگیم راحت‌تره. وضعیت اقتصادی که باز شما خودتون توی صحبتاتون بهش اشاره کردید که وضعیت اقتصادی داشت رو به رشد می‌رفت و خود شاه در صحبتاش به دنبال این بود که جزء 5 کشور صنعتی دنیا بشه. وضعیت سیاسی هم که خود در اواخر هم خود شاه باز به دنبال این بود که آزادی‌های اجتماعی بیشتر و آزادی‌های سیاسی بیشتر به مردم بده. با مقایسه که الان می‌کنیم می‌بینیم وضعیت به مراتب بدتر شده. حالا تحلیل شما رو می‌خوام بدیم که دلایلش چی بوده و این صحبتایی که من کردم شما معتقد هستید که این اتفاقات الان افتاده؟
ببینید اولا عرض کردم که گفتم چه فکر میکردیم و چه شد.
بله.
بعد ما انقلاب کردیم که یک جامعه بهتری داشته باشیم، اقتصاد بهتر، سیاست بهتر، فرهنگ بهتر، استقلال بیشتر و از این حرفا. ولی خب اون چی که فکر میکردیم نشد. جمهوری اسلامی شکست خورد، هم در بحث سیاسیش، در قسمت اقتصادیش، اجتماعیش، فرهنگیش، در هر جا که من نگاه میکنم این حکومت شکست خورده. و همین دلیل من همیشه میگم که جمهوری اسلامی دیگه نه انقلابیه، نه اسلامیه، نه ایرانیه، اصلا بی‌هویت شده و مسائل جامعه هم هی مرتب انباشت میشه و یه جایی داره میرسه که گذار از این نظام تقریبا اجتناب ناپذیر شده. بنابراین با سر این جریان که وضع بدتر شده ما با هم مشکلی نداریم.
بله.
سوال این بود که چرا این اتفاق افتاد؟ چرا
بله.
انقلاب به این نتیجه نرسید؟ عرض کنم بنابراین اینجا دو تا نکته هست. یه نکته عرض کردم خب یک مسائلی زمان شاه بود که باعث انقلاب شد، یعنی مردم ایران دیوونه نبودن، یه دفعه یه دفعه دیوونه نشدن که انقلاب بکنن. همین الان هم مردم تغییر میخوان. خب برابر همون منطق باید بگیم الان مردم بازم دارن دیوانه میشن چون یه انقلاب دیگه میخوان. خب نه، مردم در اون لحظه زندگی میکنن. زمان شاه تو لحظه بودن، انقلاب خواستن برای اینکه فکر میکردن وضع خوب نیست. الان هم میخوان انقلاب بکنن برای اینکه فکر میکنن در این لحظه هم وضع خوب نیست. بنابراین اگه اون موقع دیوانه بودن باید امروز هم دیوانه باشن. نه اون موقع دیوانه بودن نه الان دیوانن. بنابراین میخوام بگم که یک مسائلی وجود داشت که انقلاب شد. و اما سوال این بود که یا این هست که چرا این انقلاب به اهدافش نرسید و شکست خورد. در این رابطه بنده میخوام عرض کنم که باید به ماهیت این انقلاب توجه داشت. ببینید این انقلاب دو تا خصلت مشخص داشت. یکی این انقلاب طبقات متوسط، یعنی طبقات متوسط کشور بودن که بیشترین نقش رو در این انقلاب داشتن. دلیلش هم خیلی ساده است، برای اینکه بزرگترین مشکل شاه سیاسی بود، توسعه سیاسی بود، یعنی دیکتاتوری و اینا بود و بزرگترین مشکل شاه بود. و طبقه متوسط هم همیشه به دنبال آزادی و دموکراسی، پس مشکل اساسی که با شاه بود از طرف طبقه متوسط بود. طبقه بالا مشکلی نداشت، طبقه فقیر هم با اینکه وضعش بد بود بازم کم و زیاد چیزی میخورد به مرد مشکلی نداشت، ولی این طبقه متوسط جدن با شاه مشکل داشت، هم داخل و هم خارج، و اینا باعث شدن که طبقات فقیر رو هم بیان طرف طبقه متوسط. بنابراین اولین چیزی که میخوام بگم اینه که این طبقه متوسط بود که انقلاب 57 رو کرد، بهش میگم انقلاب طبقه متوسط. به رهبری این انقلاب هم بنابراین دست این طبقه افتاد. این خیلی حرف مهمیه. نکته دوم، این طبقه متوسط که رهبری رو گرفت مذهبی بود، یعنی اسلامی بود، یعنی ایدئولوژی چون خودش ایدئولوژی خاص نداشت، ایدئولوژی اسلام رو آورد که ایدئولوژی خودش و با اون خواست حکومت بکنه. حالا چرا ایدئولوژی های دیگه نبود؟ چرا فقط این طبقه متوسط مذهبی مونده بود؟ بازم برگردم به زمان شاه و مشکل سیاسی شاه. شاه همه نیروهای ملی، دموکرات و چپ، جمهوری خواه، همه اینا رو نابود کرده بود. در واقع در ایران هیچ نیروی سیاسی رو شاه نذاشته بود جز همونهایی که دوربر خودش بودن و بعد جز رستاخیزی ها شدن. ولی یک نیرو زمان شاه زنده موند و شاه باش کار نداشت، اون مذهبی ها بودن. آقای شریعتی توی حسینیه ارشاد سخنرانی میکرد، همون در حالی که مجاهد و فدایی تو زندان بودن یا داشتن جنگ های چریکی میکردن. عرض کنم حضورتون که تمام مساجد باز بود در حالی که تمام احزاب درهاشون بسته بود، تمام آخونده سر جاشون بودن در حالی که تمام نیروهای سیاسی و رهبرانشون فرار کرده بودن خارج کشور بودن. بنابراین متاسفانه اون مشکل سیاسی که دارم عرض میکنم شابه به وجود آورد باعث شد که همه نیروهای سیاسی غیر از نیروهای مذهبی از بین برن. بنابراین وقتی که انقلاب شروع شد فقط این ایده وجود داشت، ایده اسلامی، و اینا قوی بودن، قوم داشتن، مشهد داشتن، مسجد داشتن، حسینیه ارشاد داشتن، ایدئولوگ داشتن، آدم داشتن، آخوند داشتن که همه اینا رو شاه نگه داشته بود، کاری هم با اینا نداشت.
علتش چی بود آقای دکتر امیر احمدی؟
اومد که کشور رو گرفت. بنابراین میخوام بگم که اگر این انقلاب دست مذهبی ها افتاد، دست مسجد افتاد، دست قوم افتاد، بازم برمیگرده به همون بر مشکل سیاسی که شاه به وجود آورد. اگر شاه میذاشت احزاب سیاسی رشد بکنن، نیروهای دموکرات رشد بکنن و یک جامعه سالم سیاسی به وجود بیاد، به تو قول میدم مذهبی ها نمیتونستن حکومت رو بگیرن.
بله جناب دکتر، حالا میگم علت این که شاه زیاد از حد به قول شما به طبقه روحانی اجازه داد که فعالیت کنن چی میتونه باشه؟ یعنی اعتقادات شخصی شاه میتونه باشه، یا که به هر حال فکرشو نمیکرد که روحانیون بتونن مثلا قدرت رو به دست بگیرن؟
بله، اولا خب شاه اینا رو بینا کم بها میداد به قدرت اینا. بعدش هم اصولا در تاریخ ایران همیشه بین دربار و روحانیت همیشه یه ارتباطی وجود داشته. معمولا اکثر روحانیون ما درباری بودن و شاهای ما، حتی رضا شاه، محمد رضا شاه قبل از اون، اینا با روحانیون کار میکردن، اما همیشه اینا یه حدی رو نگه میداشتن. متاسفانه شاه ضمن این که نیروهای غیر مذهبی رو و غیر روحانی رو از بین برد، اینا رو بینا پرچی بیشتر پروبال داد و به خاطر ضعف شخصیتی خودش، شاه آدم ضعیفی بود، از نظر شخصیتی ضعیف بود، این ضعف شخصیتی شاه هم باعث شد که شاه هر کی بیشتر بخواد به مذهبی ها پناه ببره. ببینید شاه میگفت من تو خواب دیدم حضرت ابوالفضل منو از وقتی که اسب افتادم با دستش نگه داشت، میرفت حج میرفت مشهد زیارت، همینجور با آخونده مرتب هشت و نشت داشت. برای اینکه شاه با نیروهای غیر مذهبی مشکل داشت و هرچه بیشتر به طرف نیروهای مذهبی رفته بود و نیروهای مذهبی هم میدونستن که شاه ضعف داره، هم ضعف سیاسی داره هم ضعف شخصیتی داره، هی بیشتر هرچه بیشتر سوارش دادن. در این وسط هم یه شخصی به نام آقای خمینی من پیدا شد که آدم خیلی انقلابی، یک دنده که شاه باید بره، عبور وسط یک حکومت اسلامی رو هم مطرح کرد. خب مردم هم دیدن که هیچ چیز دیگری نیست، نه کمونیست هست، نه سوشالیسم هست، نه دموکراسی هست، نه جبهه ملی هست. خب دیدن همینه، کسی دیگه نبود و غیر از مذهبی ها و خمینی و گروه هاش یه دم از اینا حتی تو زندان هم بودن، مثل خمینی، خامنه‌ای و عرض کنم که آقای هاشمی رفسنجانی و غیره، خب اینا هم بودن اومدن بیرون. برحال شاه با اینا به یه شکلی با اونایی که فعالشون بودن، فعال سیاسیشون بودن، این مدار برخورد تند میکرد، ولی با بزرگتراش با احترام رفتار میکرد، به اینا رو نگه داشت. مثلا به جایی که خمینی رو بذاره تو زندان، اینا تبعیدش کرد مثلا. به همین دلیل میخوام بگم که شاه مماشات کرد، شاه با این نیرو مماشات کرد، بر علیه اون نیروهای دیگه اقدام کرد و برای خودش و برای ملت ایران دردسر ایجاد کرد. مشکل سیاسی بود که این مشکل سیاسی باعث قدرت گرفتن نیروهای مذهبی شد و مشکل دیگه هم مشکل شخصیتی شاه بود که هرچی بیشتر به این نیروها وابسته شده بود و بعد دیگه به یه جایی رسید، وقتی به یه رسید به یه جایی که دید ای داده بیداد این نیروهای مذهبی دارن قدرت میگیرن، شروع کرد به بحث در مورد ارتجاع سیاه و قرمز. ولی خب دیگه ارتجاع سیاه و قرمز کار خودشو کرده بود دیگه، به قول امریکایان خیلی دیر شده بود و یعنی دیر خبردار شد، دوزاری شاه دیر افتاد و یه دفعه متوجه شد که ای داده بیداد چه اشتباهی کرده. این نیروهای مذهبی که این همه بینا پروبال داده، این همون ارتجاع سیاهه که این ارتجاع سیاه الان با اون ارتجاع قرمز به قول خودش که کمونیست ها و سوشالیست ها و ملی ها و اینا بودن، یکی دستبیشی کردن بر علیهش. بنابراین میخوام بگم که متاسفانه به دلیل این جریان ها، به این حرفایی که دارم عرض میکنم، طبقه متوسط مذهبی با اسلام رهبری این انقلاب عظیم مردم ایران رو گرفت، دزدید، برداشت کرد، مثلا بخشی ها در باب جمعی خودش کنترل کرد، کنترلش رو حفظ کرد، نگرش داشت و بعد اومد به مردم گفت که حالا شما اگه این انقلاب اسلامی رو و حکومت اسلامی رو قبول کنید، ما در اونجا بهتون عدالت میدیم، استقلال میدیم، آزادی میدیم، همه چیز. متاسفانه تا بخواید دروغ گفتن به مردم، نه آب نون مجانیه، نه اتوبوس مجانیه، گازیل مجانیه، همه جور
فریب دادن مردم رو.
مملکت رو گرفتن، بعد شبتی که مملکت رو گرفتن، یک مقدار رو از نیروهای چپ و ملی و غیره رو شاه کشته بود، بقیه رو اینا شروع کردن به کشتن. در واقع شاه یه چیزی رو شروع کرد، اینا تموم کردن.
جناب دکتر، حالا بین صحبت‌های شما به همه نکات خوب اشاره کردیم. به هر حال انقلاب رو، اگر انقلابی هم بوده، دزدیده شده، به دست کسانی افتاده که الان می‌بینیم به قولی مردم ایران رو در چنگال خودشون اسیر کردن. در این برهه تاریخی که 40مین سال انقلاب به هر حال دزدیده شده مردم هستش، نظر شما چی هستش؟ آیا این انقلاب میتونه همینجوری پایدار باشه، یا اینکه شما فکر میکنین پایه‌های این نظام متزلزل شده و زمان فروپاشی اون رسیده، و آیا اصلا معتقد هستین که باید انقلاب دیگه‌ای به وجود بیاد و وظیفه مردم در این برهه تاریخی چی هستش؟
بله، عرض کنم که خلاصه که عرض بکنم، من اعتقاد دارم که این انقلاب شکست خورده، ادامهش غیر ممکنه و یک انقلاب دیگری یا یک تغییر ساختاری بسیار مهم و بزرگی لازمه و اعتقاد دارم در راه هم هست و هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره. این جریان اجتناب ناپذیره، انقلاب ها و تغییرات اجتماعی از کسی اجازه نمیگیرن بیان، میان. انقلاب 57 هم اومد، خود جوش بود، این نبود که یه عده جمع شدن توطئه کردن بر علیه شاه و یک جریان را انداختن، اینجوری هم نبود. اومد برای اینکه خاص مردم بود، الانم خاص مردم این تغییر به اومد. این طبقه متوسط، این طبقه طبقه متوسط این مذهب رو عبور کرد، ایدئولوژی حکومت، بعد این خودش متوسطه ولی اون ایدئولوژیش متوسط نیست. ببین اسلام ایدئولوژی طبقه متوسط نیست، ایدئولوژی همه طبقاته. تا اگه میلیاردر باشی میتونی مسلمان باشی، گدا هم باشی میتونی مسلمان باشی، طبقه متوسط هم میتونی مسلمان باشی. ولی طبقه متوسط اومد سعی کرد از اسلام یک تعریف متوسط بده و اینو بکنه مثلا ایدئولوژی طبقه متوسط. از همون اولش این طبقه با این ایدئولوژی مشکل داشت، برای اینکه این ایدئولوژی هی از دستش فرار میکرد، طبقات بالا میکشتنش یه طرف، طبقات پایین میکشتنش یه طرف، خودشم این وسط گرفته بود خیرشو که نگرش داره برای خودش. از اون طرف خود این طبقه بی‌ثبات اصولا، طبقه بی‌ثبات ترین طبقه اجتماعی طبقه متوسطه، برای اینکه این مرتب داره تجزیه میشه، یه عدهشون فقیر میشن، یه عدهشون میلیاردر میشن، پولدار میشن، بازم این وسط یه عده جامعه از اینا میسازه، تو طبقه متوسط قرار میگیرن. بنابراین خود این جامعه هم مثل ایدئولوژی اسلام در یه جایی قرار نداره، بالا پایین وسط همینجور داره میغلده. و همین دلیل هم این نیرو، این نیروی طبقه متوسط که کشور را گرفته بود هرگز نتونست یک برنامه جامع منسجم و با دوام برای کشور درست کنه. یک طرف یک گاهی اون وریان کشترش بالا، گاهی این وریان. بالاخره در تحلیل نهایی اون بالایی ها به نظر من کشیدن بالا و جامعه ایران رو کردن جامعه طبقات دزد و دغل و پولدارا و اشراف، و طبقات فقیر رو هرچی بیشتر فقیرتر کردن. جام وسطی ها هم الان دستشون تو حناس موندن که چه کار بکنن، هنوزم فکر بکنن که میتونن با این اسلامشون و انقلابشون یه کاری بکنن، ولی متوجه شدن که اونا هم باختن و بنابراین در آینده نزدیک اینا هم یا به فقرا میپیوندن یا اون بالاها.
جناب دکتر سوال من این بود،
بخشی هم به فقرا میرن، بنابراین تجزیه این نیروهای متوسط و اسلامشون هم عملا در جریانه و هر دوشون دارن نابود میشن.
جناب دکتر سوالی که الان برای من پیش میاد و برای خیلی از شنوندگان این هستش که عرض کردم توی صحبتام، توی این برهه از زمان وظیفه تاریخی مردم چی هستش؟ الان به هر حال صحبتی که شما کردین انقلاب 50 انقلاب طبقه متوسط بود، ولی الان خیلی معتقد هستن که انقلابی که اگر اتفاق بیفته و اجتناب ناپذیر هم هست که این اتفاق میفته، انقلابی هستش که مردم در واقع میشه گفت، حالا این واژه گرسنگان واژه درست شاید نباشه، انقلاب فقرا قطعا خواهد بود. وظیفه تاریخی مردم در این بوله از زمان چیه که دوباره انقلابی توسط یه سری فرصت طلب دوباره دوزیده نشه و سوء استفاده نشه؟
بله، عرض کنم که تو در ایران دو دسته هستن، یه عده مردم رو از انقلاب و از تغییر میترسونن، حالا دست نزنید ایران عراق میشه، دست نزنید ایران سوریه میشه، دست نزنید همه چی به هم میره، ایران تجزیه میشه، اینا دروغگوان. مردم ایران، مردم ایران، امیر احمدی داره به شما میگه از انقلاب نترسید، از تغییر نترسید، هیچ اتفاقی نمیفته. خواهان انقلاب باشید، خواهان تغییر باشید، تموم شد و رفت. مردم نباید بترسن. ما ایرانی ها به ایرانمون یک انقلاب موفق بدهکاری. به نظر من یک انقلاب موفق در راهه. این دفعه دیگه مثل 40 سال پیش نخواهد بود، برای اینکه خوشبختانه مردم ما، جوانای ما، نیروهای دیگرمون هم بیشتر آموزش دیدن، هم بیشتر باسوادن، بعد عرض شد حضورتون که تجربه بیشتری هست، دنیا بیشتر دور بر ما هست، شناخت بیشتری از همه چیز هست. بنابراین ما این دفعه دیگه اگر یه انقلاب بشه، یه تغییر اساسی بشه، مطمئن باشید کار درستی اتفاق میفته. البته شما نمیتونی یه خونه رو جارو کنی و انتظار داشته باشی که گرد خاکم بلند نشه. خب بلند میشه، هرچیم که آب بباشی بازم یه جایی گرد خاک داره. بنابراین میخوام بگم که از گرد خاکم نباید ترسیم، ما باید برحال سعی کنیم، حتی اکثر سعیمونو بکنیم که این گذار باید امن باشه، سالم باشه، سریع باشه، سازنده باشه. به این دفعه باید دنبال نیروهای مردم بیفتن که این مرد این نیروها برنامه دارن برای آینده کشور، اینا فقط دنبال براندازی نیستن، برای ساختن کشورن، میخوان یه ایران نوین بسازن، یه ایران خوب بسازن. مثل همین سازمانی که ما به نام آبان درست کردیم، یه سازمانیه که هم در چارچوب گذار یک فکر بسیار منسجم به اصطلاح معقولانه واقع بینانه داره و هم برای ایران بعد از گذار هم برنامه مشخص داره، دید درستی داره، واقع بینانه، از همه مهمتر واقع بینانه و عملگرایانه است. ما دنبال ایدئولوژی و مسائل اینجوری نیستیم و هیچ کس هم نباید باشه. بنابراین من اعتقاد دارم که اون اهداف انقلاب هنوزم درستن: استقلال، آزادی، عدالت، جامعه سالم، اینا هنوزم درستن. ما باید اینا رو برای اینا هنوزم مبارزه کنیم، در یه انقلاب بعدی انشاءالله اینا رو به دست خواهیم آورد. اما باید دنبال نیروی باشیم که این نیرو دیگه فقط براندازی نمیخواد، سازندگی هم میخواد. این نیرو در واقع در عمل نشون داده که این نیرو سازنده است، واقع بینه، این نیرو برنامه داره، دید درستی داره، دنیا رو میشناسه، کشور رو میشناسه، کار کرده، نه اینکه هر کس از راه برسه میگه من براندازم.
آقای دکتر امیر احمدی، عذر میخوام اصلا صحبت های شما میام، یه لحظه اجازه بدید. شما صحبت های خیلی خوبی کردین در رابطه با اینکه خب انقلابی دیگه مردم ایران بدهکارن به ایران، درسته؟ آیا به نظر شما این انقلابی که حالا قرار اتفاق بیفته و سازماندهی اون نیاز به یک رهبری فردی داره، یا اینکه نیاز فکر میکنین نداشته باشه؟ و از این سازماندهی چگونه باید اتفاق بیفته که مردم رو بتونه حول محور یک موضوع به هر حال متحد کنن و به اون خواسته خودشون برسن؟
انقلابا معمولا برحال روی یه نفر یا تعدادی جمع میشن. این که شما برحال روی یه نفر یا دو نفر یا سه نفر جمع بشید اجتناب ناپذیره. برحال همیشه شما با هر حرکتی یه نفر میخوای که جلو باشه.
خب همون یه نفر رو شما الان تو این وضعیت اون شهر چه شخصیتی رو میشناسیم؟
روشنگ امیر احمدی، هیچ کس دیگه نیست، هیچ کس دیگه نیست. با من بگو کی؟ کسی که هیچ کس ثوابت منو نداره، قدرت منم نداره، هم در خارج هم در داخل. اما من اینا میگم نه روی جاه طلبی، نمیخوام بگم مردم من رو انتخاب کنن. شما گفتی کی؟ گفتم من. حالا شما هم برید یکی پیدا کنید، یکی هم بیاد بگه من، من حرفی ندارم، یکی هم بیاد بگه آقا منم شما نیستید، بشینیم در مقابل مردم ایران،
حالا چون
کنیم، صحبت کنیم، سوابقمون رو بگیم، دستاوردامون رو بگیم، ببینیم کی.
آقای دکتر امیر احمدی،
یکی بچه شاهه، یکی بچه شیخه، یکی هم ژن خوب داره که دیگه نمیشه.
بله جناب دکتر امیر احمدی، اجازه بدین. شما به نکته خود بازم نکته خوبی اشاره کردین که خودتون به عنوان یه شخص یه رهبری معرفی کردین. خیلی کوتاه میخوام بدونم، چون زمانم زیاد نداریم، مانیفستی یا در واقع قانون اساسی چیزی ارائه کردین که مردم به اون؟
بله، ما یه دونه بیانیه مانیفست اعلام کردیم به نام مانیفست آبان، یه دونه تلگرام در صفحه کانال تلگرامیمون هست به نام @aban.org، برن ببینن، بخونن نظر منو. بعد خود بنده هم یه دونه سایت دارم، amirahmadi.com، برن زندگی نامه اونجا هست، برنامه عمل خود شخصی من هست که برای رئیس جمهور شدن نوشته بودم. تمام میگم که اگه رئیس جمهور ایران بشم چه کار میکنم مثلا. خب یک چیز دیگه هم بهتون بگم، بحث رهبری فردی در دوره انقلاب با بحث اداره فردی کشور بعد از انقلاب متفاوته. من به حکومت فردی بعد از انقلاب اعتقاد ندارم. من اعتقاد دارم که حرکت بعدی بعد از که انقلاب شد باید جامعه دموکراتیک باشه، رهبری جمعی باشه، رئیس جمهور اون بالا یا هر کی باشه باید غیر مورسی، انتخابی و نمادی باشه. ما به یه حکومت سکولار دموکراسی و پارلمانی اعتقاد داریم که کابینه دست نخست وزیره و نمایندگان مردم در مجلس همه کارن. بنابراین من فقط میخوام که مردم توجه بکنن که من وقتی میگم رهبری فردی در دوره انقلاب، این معناش این نیست که بعد از انقلاب هم همون آدم بشه دیکتاتور ما. نه، این جریان متفاوته. ما باید یک جامعه سالم سیاسی بسازیم که درش دیکتاتوری نباشه. و هر حال گفتم سیستم پارلمانی دموکراسی سکولار میخوام، بعد اعتقاد دارم باید مذهب کاملا از حکومت بره بیرون. جای مذهب تو حکومت نیست. باید این تمام این نهادهای مذهبی جمع کنن برن. مردم باید تشکیلات جدید، بنیادهای جدید، سازمانهای جدید درست کنیم. باید به مسائل قومیمون برسیم، به اقلیتهامون برسیم، به زنامون، به جوانامون، به حتی به روحانیونمون، به نظامیامون، به کارگرامون، به طبقه متوسطمون، طبقه بالامون، همه ما حق حیات داریم. بنابراین باید این کسی که میخواد جامعه سالم بعد بسازه باید همچی آدمی باشه، باید همچی دید وسیع، یه وسعت فکر، یه بینش، یه سهه صد داشته باشه. من اعتقاد دارم من همون آدمم. تجربه گذشتم نشون میده، سوابقم نشون میده، فکرم نشون میده. اما نمیخوام بگم که من باشم، من نمیخوام خودم بگم بعد آقا منم دیگه کسی، نه، منم میخوام کسان دیگه هم بیان بگن آقا هم هستیم. باشه، هستیم، رقابت میکنیم. من به رقابت اعتقاد دارم. متاسفانه تو فرهنگ سیاسی ایران همش بحث حسادته. نه خیر، بیا حسادت نکن، بیا رقابت کن.
بله.
هر کی هستی، پسر شاه هستی، پسر شیخ هستی، ژن داری، نداری، بدونید بیا رقابت کنیم، جامعه سالم بسازیم. من اینجوری فکر میکنم. من اعتقاد دارم که ایران به هر حال باید عوض شه. جلوی ما یه تغییر اجتناب ناپذیره.
درسته.
وجود داره و باید بریم جلو.
خب. جناب دکتر امیر احمدی، خیلی تشکر از شما که در این برنامه حضور پیدا کردید. انشالله که بتونیم در برنامه‌های بعدی از صحبت‌های شما استفاده کنیم و بتونیم بیشتر در رابطه با تفکرات شما و برنامه‌های آینده شما برای انقلابی که حالا در جریان هستش و رهبری آینده که خودتون مد نظرتون هستش بیشتر صحبت کنیم. تشکر از شما که در این برنامه حضور پیدا کردید.